بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در ادله است که استدلال شده به اونها برای وجوب تقلید اعلم. در جلسه قبل بعد رسید به این که یکی از ادله ای که تمسک شده مقبوله عمر ابن حنظله، و به این مضمون دو جمله از جملات شریف نهج البلاغه بود که گفتیم تمام اون روایات در مورد قضاوت و حکومت برای فصل الخصومه است، و تعین در اونجا اولا تعین نسبی و اضافی است در سوره، یعنی که به نسبت به قاضی دیگری که طرف انتخاب میکنه، اون قاضی که اعلم است قولش مقدمه. دخلی به مسئله مفتی که باید اعلم از همه علما باشه نداره. علاوه بر این که گفتیم مقبوله عمر ابن حنظله در مورد قضاوت است که خواه ناخواه باید فصل خصومت بشه و در دخلی به مقام افتا نداره. اون دو حدیث امیر المؤمنین هم در همین رابطه بود: اختر للحکم بین رعیت که یا بین الناس افضلهم. یکی دیگه از ادلهی که اقامه شده بر وجوب تقلید اعلم این است که میگویند مساوات بین اعلم و غیر اعلم مستند به ادلهی بود که هیچ کدام وافی برای دلالت بر تساوی در تقلید نبود. زیرا اون ادله یکیش عبارت از اطلاقات بود که گفتیم اطلاقات شامل موارد تخالف بین الطریقین نمی شود و بین الفتوائین نمی شه. دیگری تمسک به سیره بود که گفتیم با فرض اختلاف بین اعلم و غیر اعلم، سیره بر تعین رجوع به اعلم است، نه اینکه مساوات باشه در نظر مردم و متشرعه بین اعلم و غیر اعلم. یکی دیگر از عبارت بود از دلیل انسداد که گفتیم ممکنه یکی از ادله جواز رجوع مقلد به مجتهد انسداد باب علم و علمی بر مقلد. پذیرفتیم که بله، می تواند یکی از ادله رجوع جاهل و عامی به مجتهد انسداد باب علم و علمی بر مقلد باشه، اما گفتیم این نتیجه دلیل انسداد موجبه کلیه نیست، بلکه انسداد باب علم و علمی بر عامی اقتضا دارد رجوع جاهل عامی را به اهل خبره و به مجتهدی که اهل ذکر و اهل خبره است. زیرا بعد از اینکه باب علم و علمی بر عامی منصد شد، ام دائر بین احتیاط و رجوع به مجتهده. از اونجا که احتیاط برای عامه مردم برخلاف مسیر شریعت سمحه سهل است، لذا به صورت قضیه موجبه جزئیه ثابت می شود رجوع به مجتهد که اهل علم و اهل ذکر و اهل خبره است، و این نتیجه‌ای که از انسداد باب علم و علمی و عدم لزوم احتیاط به دست میاد نتیجه رجوع به هر مجتهدی نیست، بلکه برای تحصیل مؤمن به مقدار میسور رجوع به قول اهل خبره است و قدر متیقن از دلیل انسداد همون رجوع به اعلمه. بنابراین هیچ یک از ادله‌ای که به توهم قائلین به عدم فرق بین اعلم و غیر اعلم ذکر شد چون تمام نبود، پس قدر متیقن رجوع به اعلمه. یکی دیگه از ادله‌ای که استدلال شده بر لزوم تقلید اعلم ادعای اجماعی است که مرحوم محقق کرکی ذکر فرموده در جامع المقاصد. ایشون ادعا می کنن، شیخ انصاری هم میگه ظاهرن خلافی نیست، ولی به هر حال دعوی اجماع شده. این دعوی اجماع قبلا هم بعد رسید، اولا با توجه به اینکه این اجماع از قدما نیست و بلکه از متأخرینه، از طرفی بعض از متأخر المتأخرین هم مخالفت با اجماع کردن، از طرف سوم اجماع منقول نه اجماع محصله، از طرف چهارم هم ممکن است مستند اجماع وجوه دیگری باشه که به عز رسید یا میرسه، من نمیتوانه کاشف قطعی از قول معصوم باشد. بنابراین این اجماع را نمیشود یک شاهد و دلیل و برهان بر لزوم رجوع به اعلم دانست. پس این دلیل قابل مناقشه. یکی دیگه از ادله‌ای که استدلال شده روایتی است که مرحوم مجلسی در کتاب بهار جلد دوم، نرس کنم که صفحه 110، از اختصاص شیخ طوسی نقل میکنه که شیخ از پیغمبر اکرم حدیثی نقل فرموده. در خاطرم هست که این حدیث را هم مرحوم شهید ثانی در منیت المرید آورده. فرمود من تعلم علما لیماری به السفها او لیباهی به العلماء او یصرف به الناس الی نفسه یقول انا رئیسکم فلیتبب مقعده من النار ان الریاسه لا تصلح الا لأهلها فمن دع الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ينظر الله الیه یوم القیامه. محل شاهد جمله اخیر فرمود کسی که ادعا کنه و مردم را به خود دعوت کند در صورتی که در بین جمعیت اعلم از او وجود داشته باشه، خدای متعال در قیامت به اون نظر رأفت و رحمت نخواهد کرد. این حدیث را مجلسی از اختصاص شیخ مفید از پیامبر اکرم نقل کرده. عرض کردم مفهوم شهید ثانی هم در منیت المرید آورده است، ولیکن این روایت قطع نظر از اشکال سندی که ظاهرا مرسله، گفتن که استاد این اشکال کرد به حدیث که اگر کسی دعوت به نفس کنه و بگوید انا رئیسکم، کسی که مردم را به ریاست خودش دعوت کنه و خودش را فوق دیگران حساب کنه، در صورتی که در بین جمعیت اعلم از اوست، یتبوا مقعده من النار. فرمودن این حدیث ظهور در دعوت به خلافت و امامت داره. پیامبر نظر دارن به خلفاء جوری که بعد از خودشون میاد، میخواد بگوید با توجه به این که مکرر رسول خدا فرمود علیون اعلمکن ولا تعلمو علیان، به علی لازم نیست شما علم بیاموزید، او افضل و اعلم از شماست. در این کلام میخواد اشاره کنه به آنانی که دعوت به خودشون یا به ابوبکر کردند، فرمود که اینها اعلم به عنوان خلافت دعوت به نفس کردند، با وجود اعلم از اونها این اشاره به دعوای خلافت و امامت، و الا در بین مثلا جیوش کسی را دعوت می کنند و عنوان این که رئیس جیشی باشه یا رئیس یک مثلا قبیله ای باشه یا در یک بلدی به عنوان مثلا از نماینده باشه، اینها که ملازمه نداره و دعوت با وجود اعلم حرام نیست. بنابراین بگیم که پس این نمیتوانه ناظر به هر دعوت به ریاستی باشه، بلکه این ناظر است به اون ریاست عامه و خلافت و امامت و دخلی به مقام اجتهاد و تقلید نداره. خب یکی دیگه از روایات، باز بهار از امام جواد جلد 50 صفحه 10، انه قال مخاطبا عمه، حضرت جواد به عموش، حالا کدامی که از اعمامش بوده خطاب میکنه، یا عم انه عظیم عند الله ان تقف قدا بین یده فیقول لك لم تفتی عبادی بما لا تعلم و فی الامت من هو اعلم منک. این روایت از نظر دلالت در مقام افتا خیلی روشنه. امام جواد فرمود به عموشون که پیشگاه خدا این مسئله بسیار بزرگی است که کسی را نگه دارن بگن تو چه کار بودی، در صورتی که در بین فضلا و علما اعلم از تو بود بیای فتوا بدی، چگونه از حال تو وقتی که فرمود که بله یا ام عظیم عند الله ان تقف قدم بین یده فیقول لک لما تفتی عبادی بما لا تعلم و فی الامت من هو اعلم منک. انصافا این حدیث از نظر دلالت بر اینکه مشکل است و جائز نیست فتوا دادن با وجود اعلم، از نظر دلالت کاملا ظهور بلکه صراحت داره. فقط اشکالی که هست گفتن روایت مرسله و الا از نظر مفهوم و دلالت خدشه درش نیست. و این مسئله افتا و فتوا دادن نمیدونم چطوری آقایون انقدر عجله دارند و که هیدن بدن مجتهد بشن و رساله ببیرین بدن. علاکلال این حدیث هم که نباشه یه چیز روشنیه. شما که داری رساله میدی و بعد میگه آقا مثلا تطهیر به یک مرتبه شستن مجزیه اگر در آب جاری یا به منزله جاری باشه. خب اگر فردای قیامت خدا گرفته گفت خواه شیخ بر چه اساسی این فتوا را دادی، فرض بر این است که میگی این دستور شرعه، دستور خدای متعاله. نمیگیم من مثلا مثل پزشکی که من اینطور تشخیص بدم و رفع مثلا میکروب میشه، بلکه جناب عالی داری فتوا میدی که حکم خدا اینه. خدا بهت میگه الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا از ما اذنی گرفتی؟ حدیثی دلیلی بر این حکم دیدی و برات ثابت شد این فتوا که فتوا دادی یا نه؟ و اگر انسان نتونست جواب بده که قطعا نمیتونه جواب بده صدی هشتادی این فتوا ها، چی میخواد بکنه؟ خدا رحمت کنه روزی در محضر آقای خویی نشسته بودیم، یکی از دوستان از کنم اونجا بود، بعدن این رو دیدم میگفتش که خوشحال بود که به من اجازه دادن رسالم چاپ بشه. بهش گفتم فلانی یادت میاد با هم نندل آقای خویی در نجف نشسته بودیم و بعد شما تعریض داشتی به ایشون؟ گفتم خوب از خود ایشون سوال میکنی. سوال کردم آقا این آقا داره میگه شما حالا مرجع عام بعد از آیت الله حکیم شدی، مثلا به ترحالی که ایشون در جواب یادتون هست که گفتش که آرزوی مرجعیت یکی از دو چیز میخواد، یا جنون و یا بیدینی. چیه که آدم مثلا که گر گر رساله نوشتن و فتوا دادن و پیدا. گفتم به مرحوم اردکانی که از افاضل از کنون شاگردان شیخ بود، گفتن که آه ما شما را اعلم علما میدانیم رساله بدید. گفته بود که شنیدم سید حسن شیرازی کلید جهنم به کمرش بسته کافیه یه نفر. چه اصراری که آدم هی بیاید رساله دادن و فتوا دادن و حکم دادن با توجه به این که اگر این حدیث هم نباشه این چیز مسلمیه. اگر بناشو که در قبر از اون امور چارگانه سوال کنن، از این که عمرت را کجا فنا کردی، مالت را از کجا به دست آوردی، کجا صرف کنی، یا آخه معلومه با آدم نمیگم به این که از کجا تو فتوا داری میدی. چون فتوا دادی یعنی تمام شیعیان و تمام مسلمین را تو داری میگی این حکم خداست و به این عمل کنی. چطوری که از یک عمل کوچکی در آنجا سوال میکنن از آدم؟ آقا چرا اون روز فلانجا رفتی؟ گفتم بنده خدا را خوابش دیدن. گفتن چطور شد؟ گفت من بیشاره کردن برای اینکه سوال کردن که تو یه دفعه گفتی که باران امروز باران خوبی بود. گفتم خب کدام باران بد بوده که تو گفتی امروز باران خوبی بوده؟ پدر من در آوردن که چرا من همین یه حرف زدم. و اگر از آدم اونجا سوال این چیزای کوچک را میکنن که قرآن هم میگه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چرا از آدم سوال نکنه که عاشق تو رساله دادی و در رساله بنوشتی که اسیر عنبی مثلا حلاله یا حرامه؟ خب بر چه اساس احللت ما حرمه الله یا حرمت ما احلله الله؟ از آدمی سوال نمی کنه؟ قطعا سوال می کنه. چه دایی در آدم خودش را در مسکن مقابل هزاران مسئله مسکن نگه داره کنار یکی جواب بده که صدی نودش هم نمی تونه جواب بده؟ بنابراین پناه بر خدا ببریم از این آرزوهای غلط. ما برای دیگران داریم افسانه مثلی که میگیم که آقا عرض کنم حضورتون که موقف قیامت چنین است و فلان است و 50 موقف است و هر موقفی 1000 سال طول میکشه، که ان اینها برای دیگرانه، برای ما نیست. ما دیگه از ابواب ولی از ارواح ناهدا هستیم. این افسانه ها منز گول خوردن و هوای نفس. این اخفف ما خاف علیکم اسنان اتباع الهوا و طول الامل، این همی مطابعت هواست که آدم را به این چیزا وادار میکنه. چه خبره؟ ما عاشق کنم عاشق چقدر سنده کده چه گفت 70 سال؟ گفت خب بلخته به اون مبلغی که بول تو جماعت برابره، برای چی رساله بدی؟ نان میخوایی گرسنه هستی؟ خب بابت ما حاضر این ختم خرجی شما را بدیم. این که نیست. چه اصراری داره آدم که خودش را در این معرض قرار بده؟ جز هوای نفس، جز این که بگم ما مرجعیم، جز این که بگم رساله داریم. با آسان نگیرید. در یکی از آقایون خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را میفرمونی که آسمان کاظم یزدی صاحب قربه ایشون دستی آسمان کاظم و همچنین مرحوم آخونده در کرده بود، فرمونی که یه مرتبه آقای آسمان کاظم بالا منبر گفت ما که با اخیار نشستی بودیم امروز اینطور محل اعتراض اشکال شما هستید. شما که با ما نشستید بعد چی میشه؟ خب حالا اونا که با آخوند و با یاسمن کاظم و یکرین برگانی فقه هایی نشسته بودند و یاسمن کاظم گفتن وقتی که آمد برو برا بنویسه، رفت تو مسجد سهل نشست و یک نواخ تنها مشغول شد. حتی جنازه مرحوم صاحب آسه مرحوم شیرازی رو که آوردن گفت که هم داره بینی که من برم و یا نه احسن اینی که همینجا مشغول بشم و نرن در تشییع جنازه. اینایی که اینطور حساب میکردن داره میگه ما که باشیم، ما که با اخیار نشستیم امروز اینطوریم. وای به حال شما که با ما نشستید، وای به حال ماها که با این آقایین داریم میگیم، وای به حال شما جوانها که با امثال بنده و ماها نشستید، شما چی میشید بعد؟ شما چقدر هوای نفس براتون غالب بشه و بعد اون وقت خدای نخواسته مسئله را بدون فهمیدن جواب بدی، بدون اطلاع دارم. به هر حال عرض کنم یکی دیگه از ادله تقلید اعلم، گفتن خب قول اعلم اقرب به واقعه. خب ما چرا به طبیب اعلم مراجعه میکنیم؟ میگیم برای خاطر چون که معمولا طبیب اعلم بهتر تشخیص میده و اون که در من موجود است بهتر میفهمه. قول او اقرب به واقعه. در هر فنی ناگزیر اعلم اقرب به واقعه، یعنی بهتر میتونه واقع را تشخیص بده، حکم بده به واقعی شور طبیعی و مسلمیه. خب بنابر مبنای طریقیت هم که ما گفتیم انما رجوع به عالم به خاطر طریقیت، نه به خاطر سببیت یا به خاطر تصویبی که عام قائلند، خلا محاله. اگر بر اساس طریقیت بود، ناگزیر هر طریقی که بهتر به واقع برسانه، یقینا زودتر صاحب جهت به اون طریق مراجعه میکنه. این چیز مسلمیه. بنده و شما هم اگر ندانیم فلان راه مثلا بلد کجاست یا فلان نقطه کجاست، یقینا میگردیم دنبال کسی که ما را بهتر به اون مرکز راه نمایی کنه. این چیز قطعی و مسلمیه. خب قاعدتا هر کسی هم که اعلم باشد در یک فنی، و بهتر میتونه تشخیص بده اون فرض کنه مشکل را. حالا یک مکانیکی اعلمه، بهتر میتونه نقص ماشین بفهمه. یک طبیب اعلمی بهتر میتونه بیماری را تشخیص بده. یک مجتهدی هم که میخواد استخراج و حکم خدا را کنه، منوان طریق به گفته او نظر می کنیم، خب پر واضحه که اعلم ابصر به طریقه و راه را برای شناخت واقع بهتر می شناسه. این شیر مسلمیه. بلکه مرحوم استاد از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه حاشیه کفایه نعم میکرد که اساسا از کنه که مسئله اعلم نسبت به غیر اعلم، مسئله عالم نسبت به جاهله. چرا؟ برای اینکه اعلم معنیش اینه که یه نکاتی را، یه چیزهایی را بلده و یک خصوصیاتی را در استنباط و حکم بلده که اینها را غیر اعلم بلد نیست. پس معنیش اینه که آقای مجتهد اعلم جالمتره و غیر اعلم نه، اون نکات را بلد نیست. بنابراین پس هم قول اعلم اقرب و بر اساس طریقیت باید اعلم را انتخاب کرد، و هم اساساً اعلم نکاتی را بلده که غیر اعلم اونها را بلد نیست. و معنا نداره با وجود عالم به جاهل مراجعه کردن. این هم یک دلیل. اما بر این دلیل اشکال شده که اولا ما در مقام اسقاط تکلیفی که در پیشگاه خداوند متعال مؤاخذه نشیم، ما این مقدار وظیفه داریم. اما رسیدن به واقعیت های اصلی این نیست. ما ببینید مثلا در باب بینه که رسول خدا فرمود انما عضی بینکم بالبینات والایمان، یا در موثقه مسعدت ابن صدقه فرمود والاشیاء کلها علا هازا حتی یسبین لک غیرو او تقوم به البینه، و همچنین در باب حدود و تعذیرات و سایر ابواب که بیان قولش حجته، این معنیش این نیست که اگر بیانه اصدق بود مقدمه بر بیانه غیر اصدق، برای اینکه بیانه اصدق اقرب الی الواقع است. خیر، گاهی برای اینکه معرفی تمام بشه و برای اینکه عوض، دقت کنید، برای اینکه عوض در پیشگاه خدا باشه و بتوان انسان اقامه حجت کنه، خدای متعال شارع مقدس یه شیعی را حجت قرار میده که اگر ما به او متوسل شدیم دیگه حجت و عوض داشته باشیم. رضا اگر فرض کردیم یک مالیست، دو نفر بینه عادل شهادت میدن این مال مال زیده، دو نفر عادلتر شهادت بدن که این مال مال عمره، اینجا مقدم نمیشه عادلترها بگیم چون قول اونها اقرب به واقعه یا اصدق یا اوره. نه، اینجا مسئله این است که حجت فعلا دو حجت متعارضه، تعارض و تساقط. پس ما از اینجا میفهمیم این چنین نیست که پیوسته اون چه اقرب به واقع هست او موجب برای تقدم بشه. خیر، چنین چیزی نیست. اقربیت یا بسیار حال بفهماشه، شما سیره ممکن اینطور باشه، اما در ما در ادله رجوع به عالم به جاهل به عالم مثل آیات و روایاتی که گفتیم، مقصود اینه که حجت در مقابل خداوند متعال داشته باشیم. به هر حال لذا میگیم اگر مدار بر اقربیت طبیعی است قبوله، قول اعلم اقربت به طبیعه هست، اما دلیلی بر این که ما اون چه اقرب به واقع است طبیعتا این مقدم باشه چون چیزی نداریم. اگرم مقصود اقربیت بالفعل، خب ممکنه قول غیر اعلم با فتوای مشهور یا با فتوای اساطین فقه مطابق باشه، الان یه اعلمیه و یه غیر اعلمی، اما فتوای غیر اعلم مطابق نظر شیخ انصاری است، نظر صاحب جواهره، نظر مشهوره. و اگر این باشه، پس اگر مقریت فعلی مراد باشه، باید بگیم اینجا قول این غیر اعلم مقدمه برای اینکه موافق با مشهور بین فقهاست یا موافق با امثال صاحب جواهره، اون دریای بیکران فقه و فقاهت. در صورت این چیزی نیست. پس ما میفهمیم که نه، اقربیت طبیعی در قول اعلم هست، اما حجتی بر این نداریم که اقربیت بالطبیعه مقدم باشه. اگر اقربیت بالفعل، خب میگه ممکنه قول اعلم با غیر اعلم با اعلم و علماء است مطابق باشه یا با قول مشهور، و حالی که باز کسی نگفته این موجب تقدم میشه. بنابراین نه، چنین چیزی نیست. اما این که مرحوم حاشیخ میفرمند که قول اعلم به منزله رجوع عالم تر عالمه و جون دیگری که غیر اعلم جاهله، این تعجبه. مسئله این نیست که غیر اعلم مجتهد نباشه، که فرض نیست که مجتهد، که مجتهده. مجتهده یعنی چه؟ یعنی قدرت بر استنباط و استخراج از مذهب بر رد الفروع الی الاصول مثل مجتهد اعلم داره. از این جهت در اون نقصی نیست. بله ممکنه به این که سلیقه آقای اعلم در تطبیق بهتر باشه، یک نکاتی را بهتر توجه داشته باشه، اما این نه معناش این استش که غیر اعلم جاهله و اعلم عالمه، بله مشهد نیست. بنابراین این دلیل اقربیت گرچه با ذوق تطبیق میکنه، اما برهانی نمیشود بر این اقامه کرد که ما بگیم که بس قول اعلم از این جهت مقدمه. تا به اینجا مقتضای و گرچه قدر متیقن از ادله اعلمه و مقتضای مجموع این ادله این مسائل هست، اما دیدیم بعد از این ادله قابل مناقشه است تا برسیم به مقتضای اصل عملی و مقتضای اصول در مقام چیست. والحمدلله.